در رستاخیزی از جان با تک تک سل
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند که جان آفرید، حکیمی سخن در زبان آفرید. سلام خدمت شما همراهان گرامی، من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم شما هم تا پایانی برنامه های صبحگاهی ما را همراهی میکنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك. Thank you.
یارانی همراه، صبحتان به خیر و شادی باشد. امروز یک شنبه، اما آنچه که همکارانم هم در بخش صبحگاهی آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعدی ادامه خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت به سمع شما رسانده خواهد شد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است. این را هم به مدتی 20 دقیقه میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 13 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 11 رمضان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 2 اپریل سال 2023 میلادی است. ۵۹۱ سال پیش در روز 11 رمضان سال 853 هجری قمری، ابراهیم کرکی، مورخ، ادیب و محدث مسلمان در قاهره پایتخت مصر درگذشت. وی پس از آموختن قرآن و مقدمات علوم دینی برای تکمیل تحصیلات و کسب دانش بیشتر به مراکز مختلف علمی و دینی رفت. ابراهیم کرکی در علومی چون فقه و ادبیات مهارت کافی یافت و آثار متعددی در این زمینه ها تألیف کرد. ۲۱۸ سال پیش در روز 2 اپریل سال 1805 میلادی، هانس کریستیان آندرسن، شاعر، نویسنده و داستان پرداز معروف کودکان در دانمارک متولد شد. او که پسر کفاشی فقیر بود به کوپنهاگ پایتخت دانمارک رفت و بازیگر تئاتر شد. آندرسن پس از چندی به داستان نویسی پرداخت و با انتشار اولین داستانش به نام افسانه‌های پریان برای کودکان در سال 1835 میلادی مشهور شد. وی از آن پس تا سال 1872 میلادی به طور متوسط هر سال یک قصه از نوع قصه های معروف به قصه پریان نوشت. آندرسن از بهترین داستان سرایان کودک در جهان به شمار می رود و از معروفترین قصه هایش می توان به جوجه اردک زشت، دخترک کبریت فروش و کفش های قرمز اشاره کرد. شایان ذکر است که روز تولد این نویسنده دانمارکی به عنوان روز جهانی کتاب کودک نامگذاری شده است. آندرسن در سال 1875 میلادی درگذشت. ۳۲ سال پیش در روز 13 فروردین سال 1370 هجری خورشیدی، رژیم بعثی عراق در جریان انتفاضه مردم عراق به اماکن مقدس نجف و کربلا تعرض کرد. در پی قیام مردم مسلمان عراق علیه رژیم صدام در اوایل اسفند 1369 هجری خورشیدی و درگیری شدید میان دو طرف، مزدوران بعثی برای جریحه دار کردن احساسات پاک مسلمانان به ویژه شیعیان عراق با یورش به زائران روزه‌دار امام علی علیه السلام و امام حسین سلام الله علیه در نجف اشرف و کربلای معلا پس از شهید و مجروح کردن تعدادی از آنان به بارگاه ملکوتی این دو امام بزرگوار اهانت کردند. همچنین رژیم بعث در روزهای 19 و 20 ماه رمضان آن سال به مراسم عزاداری مردم شهرهای نجف و کربلا و دیگر شهرها یورش برد و ضمن جلوگیری از مراسم این شهرها را تحت کنترل شدید امنیتی قرار داد. اهانت رژیم صدام به مقدسات اسلامی مردم عراق موجی از اعتراضات را علیه رژیم بعث عراق به وجود آورد. و 13 فروردین در سالنمای ایرانی با عنوان روز طبیعت نامگذاری شده است. سیزدهمین روز از فروردین ماه، روز سیزده بدر و جشن‌های نوروزی ایرانیان است. در تقویم‌های رسمی ایران این روز روز طبیعت نامگذاری شده است و از تعطیلات رسمی است. برخی بر این باورند در این روز باید برای راندن نحسی از خانه بیرون روند و نحسی را در طبیعت بدر کنند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 13 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 2 اپریل سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ بود و اینک برنامه ایدانا آماده پخش است. بریم که بشنویم.
باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه گلدانها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسانها را.
ایدانه
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 14 و آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در 13 روز از فروردین ماه در خدمت شما و همراه شما هستیم. 13 فروردین روز طبیعت نامگذاری شده. این روز را گرامی می‌داریم و از شما دعوت می‌کنیم با ما و آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه باشید. ضمن اینکه آرزو می‌کنیم طاعت‌ها و عبادت‌ها و نماز روزه‌های همگی شما مؤمنان خداجو و شنوندگان گرامی مورد قبول حق واقع شود. عزیزان، 13 روز از بهار در تقویم ایرانی روز طبیعت نامگذاری شده است. در این روز مردم بنابر سنتی فرهنگی از خانه ها بیرون می آیند و به دشت و صحرا و باغ می روند تا آخرین روز عید را در طبیعت و در کنار سبزه و گیاه و آب روان چشمه ها و جویبارها بگذرانند. ایرانیان باستان روز 13 فروردین را نمادی از زندگی انسان ها در پردیس یا بهشت می دانستند، چرا که نزول باران بهاری باعث سرسبزی و تراوت زمین شده و نمایه‌ای از بهشت را به وجود می آورد. این اعتقاد موجب می شد 13 نوروز ویژه طلب باران بهاری برای کشتزارهای نودمیده انگاشته شود. از همین رو مردم در این روز به دشت و صحرا می رفتند تا دیو خشک سالی را شکست دهند، به دل طبیعت بروند تا نظارگر شکوه و عظمت بهاران و رویش گلها و شکوفه ها باشند، اما آفرینش زیبایی ها و شگفتی ها را از آنان دریغ نداشته و خداوند همچنان در تدارک خلقت های زیبای خود و ایجاد بهجت و شادی و سرور در مردم است. مردم ایران بیرون رفتن از خانه را در روز طبیعت نماد محبت و مهرورزی و پالایش روح از کدورتها و پیام آن را دوستی و آشتی می دانند. در این روز مردم بنابر یک سنت دیرینه ایرانی خانه ها را ترک می کنند و به هوای آزاد در باغ و دشت و صحرا دل می سپارند تا اوقاتی را در طبیعت زیبا بدور از دغدغه و نگرانی زندگی ماشینی بگذرانند. آنها آجیل، میوه و خوردنی های متنوع را با خود بر می دارند و به دامان سرسبز طبیعت پناه می برند تا آخرین روز تعطیل نیز در کنار هم باشند. منظره زیبای کوه ها و جنگل ها و چشمنداز طبیعی آبشارها و دریاچه ها اگرچه در تمام طول سال محل گشت و گذار مردم است، اما در این روز از حال و هوای دیگری برخوردار است. مردم با رفتن به دل طبیعت و گذراندن اوقات آسایش خود در آن، در واقع از این مظاهر زیبای طبیعی انرژی می‌گیرند و به دیدن جلوه‌های شکوهمند آن می‌نشینند. عزیزان، انسان امروز در حرکت به سوی تکنولوژی شتاب برداشته و با همان شتاب بر میزان پیچیدگی‌های زندگی ماشینی او نیز افزوده می‌شود. فضای مجازی و اینترنت مبهم و نگران کننده اما جذاب روز به روز گسترده تر می شود. وسایلی مانند موبایل و کامپیوتر در کنار ویژگی های شگفتش بیش از حد ما را سرگرم می سازد و این روزمرگی با استرس و فشارهای روحی فراوان همراه است که همکنون به صورت انواع بیماری های روانی و جسمی شاهد آن هستیم. درمان دارویی این بیماری ها عملاً حل مقطعی مشکلات است و بشر همچنان آرامش و امنیت را می جوید. انسان وابسته و نیازمند طبیعت است و این نیاز به دلیل بالا بودن میزان اکسیژن در طبیعت و هماهنگی خارق العاده آن است و هر قدر در این زندگی ماشینی بیشتر پیش برود، این احساس نیاز و خلأ ناشی از آن بیشتر خودش را نشان خواهد داد. قرآن کریم در آیه 46 سوره حج سیر و سفر در طبیعت را پیشنهاد می کند و یادآور می شود که طبیعت زنده و شاداب عقلانیت و روح زندگی را بر وجود آدمی تزریق می کند و می فرماید آیا در زمین سیر نمی کنند تا صاحب دلهایی گردند که بدان تعقل کنند؟ سوره مبارکه حج آیه 46. طبیعت نمایشگاه بدیع و شگفت پروردگار بزرگ عالم و عرصه خلاقیت و جلوه‌گری اوست که زیبایی و شگفتی در آن موج می‌زند و عالمان و فرهیختگان را حیران و شگفت زده کرده است. قرآن کریم صحنه آفرینش را پرده نمایش جمال و شکوه خدا می‌داند. خداوند هستی را زیبا آفریده و زیبایی جهان آفرینش در نظاممند بودن آن است، به طوری که هر مخلوقی هماهنگ با اجزا و موجودات دیگر در طبیعت و با هدفی معین آفریده شده است. قرآن کریم در بسیاری از آیات انسانها را به گشت و گذار در طبیعت و تفکر در آن فراخوانده است. آیات قرآن طبیعت را جلوه‌ای از قدرت خدا می‌داند و حتی در مواردی به پدیده‌هایی از طبیعت مثل آسمان، زمین، سحرگاهان، درخشندگی خورشید، نور ماه، روشنی روز و تاریکی شب سوگند یاد می‌کند و انسان را به تأمل در این آفرینش حکیمانه فرا می‌خواند. شنوندگان عزیز، در این قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از شما دعوت می‌کنیم گزارش همکار خوبمون خانم مریم رفیعی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند زیبایی ها. سلام و درود به شما همراهان عزیز. سال دوی شما مبارک باشه. بنده رفیع هستم در رادیو تاجیکی از صدای خراسان رضوی همراه شما. روز 13 بدر، 13 روز فروردین ماه هستش و از جشن های نوروزی که در تقویم های رسمی ایران این روز 13 بدر یا همون روز طبیعت نامگذاری شده و از تعطیلات رسمی هم هستش. امروز در کنار آقای محترمی هستیم که در ادامه بیشتر باهاشون آشنا میشیم و گفتگوی کوتاهی رو همراه هم خواهیم داشت. سلام و درود به شما، احوالتون چطوره؟ سال نو شما مبارک باشه و بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خوشحالم از این که در خدمت شما هستم. به نوبه خودم این سال جدید رو به همه فارسی زبانان جهان، خصوصا ایرانیان و تاجیک زبان‌ها تبریک عرض می‌کنم. بنده آرش وظیفه‌دان هستم و در خدمت شما خواهم بود.
سپاسگزارم از شما آقای وظیفه‌دان محترم و خیلی ممنونم که اجازه دادید امروز همراه شما باشیم. آقای وظیفه‌دان بزرگوار، می‌خوام نظر شما رو کلاً در ارتباط با 13 بدر یا همون روز طبیعت بپرسم.
در فرهنگ ما برای بعضی‌ها این سوال پیش میاد که روز 13 بدر رو بر چه اساسی ایرانی‌ها یا فارسی زبان‌ها جشن میگیرن و به دامن طبیعت میرن. بعضی این نظر رو دادن که به خاطر نصب بودن روز 13 در واقع ایرانی ها و فارسی زبان ها این جشن رو برگزار میکنن به خاطر اینکه این نحسی رو از خودشون دور کنن. اما اون چیزی که بنده تونستم تحقیق کنم و به دست آوردم اینه که به طور کلی در تقویم ایرانیان و فارسی زبانها ما روز نحس نداشتیم و تمام روزها روزهای خجسته بودن و از جمله روز 13 هر ماه که به عنوان روز تیرگان نامگذاری می شده و به خاطر این که ایزد باران آور یا نویدبخش سال نیک باشه اولین 13 سال رو به عنوان جشن به دامن طبیعت می رفتن.
چقدر قشنگ. خوب،
یکی از نظرها در مورد این که چرا ایرانی ها یا فارسی زبان ها 13 به در رو جشن می گیرن اینه که چون جمشید شاه پیشدادی روز 13 نوروز در سرای سبز و خرم بار عام میدادن و مردم رو به حضور خودشون میپذیرفتند، این رسم بعد از چند سال تبدیل به یک سنت برای کل ایرانی ها و فارسی زبان ها شده و روز 13 اول سال رو به عنوان جشن از خونه بیرون میان و به دامن طبیعت میرن و این روز رو جشن میگیرن.
و خیلی هم واقعا خوب، امیدوارم که در این روز به همه فارسی زبان های عزیز و عزیزانی که این رسم رو دارن حسابی خوش بگذره در کنار خانواده های محترمشون.
یکی از مسائل جالب یا موارد جالب در مورد 13 به در اینه که اون چیزی که به صورت سنت و رسم در اومده به یک باره به وجود نیومده، یعنی مردم سرزمین ایران در اون زمان و سرزمین های فارسی زبان به صورت گسترده تر در هر گوشه ای یک قسمتی از این رسم رو به وجود آوردن و بعد این رسم سرایت پیدا کرده به سایر مناطق فارسی زبان یا کسانی که این رسم رو برگزار می‌کردن. مثلا ما داریم در آداب 13 و در رسم 13 به در که سبزه گره می‌زنن به عنوان بخت گشایی. این رسم در سمرقند و بخارا ابتدا به وجود اومده و بعد گسترش پیدا کرده به طوری که الان تقریبا در تمام جاهایی که این رسم رو و این آیین رو برگزار می‌کنن این کار رو انجام میدن.
آره واقعا این رو من هم شنیده بودم و البته کلا حالا جدا از بحث بخت گشایی شنیده بودم کلن سبزه رو گره میزنن برای اینکه آرزویی که دارن و حاجتی که دارن برآورده بشه.
بله این مطلبم هست، ولی اون چیزی که بیشتر به عنوان رسم در واقع رواج پیدا کرده همین مسئله بخت گشایی است. یکی دیگه از رسم هایی که در 13 به در هست پختن غذاهایی هست که در واقع موادش از طبیعت گرفته شده. غذاهایی مثل آش، سمنو، حلوا یا آش ماست که در سبزوار و نواحی از استان خراسان در واقع به این غذا اهمیت میدن برای روز 13 به در، یا خوردن کاهو با سکنجبین. به طور کلی به هر شکلی میخواستن در واقع علاقه خودشون و وابستگی خودشون رو به طبیعت نشون بدن مردم در این روز. حتی سبزه‌ای که سر سفره عید میذاشتن رو این رو در روز 13 به در به طبیعت برمیگردوندن و حتی امکان سعی میکردن در آب جاری این رو رها کنن که در واقع هدیه‌ای باشه به فرشته آب در اون زمان. که
بله یادم همیشه ما ایرانی ها زمانی که روز طبیعت میرسه میبینیم که خانواده های ایرانی سبزه هایی که حالا در طول عید در سفره هفت سین خودشون داشتن روی ماشین گذاشتن و دارن به طبیعت میبرن. خب سپاسگزارم از شما آقای وظیفه‌دان محترم، الهی که امسال سال پرباری برای شما باشه. متشکرم و خدا نگهدارتون.
جایی که تو زمستون بهمن گل میباره، رودخونه بهاری ساز و دهل میاره. جایی که تو زمستون بهمن گل میباره، رودخونه بهاری ساز و دهل میاره. دست سمت بارونیش یا آسمون پرنده است، تو کشتی بهربونیش هر دو طرف برنده است. تو میدونا نقل و نبات می پاشد، جوونا عطر سلوات می پاشد. قد می کشن با عزون قامت گل دسته ها، حاجت دل خسته ها. الهی الهی الهی، خدا رو قلب عاشق یه یا علی نبشته. آی آدم و بهاتون به قیمت بهشته، به قیمت بهشته، به قیمت بهشته.
دوستان گرامی، ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن ساده ترین راه ممکن برای کسب آرامش و تلطیف روح و روان انسان است. نتایج پژوهش پژوهشگران رفتارشناس در آمریکا نشان می‌دهد خرید گل، نگاه کردن و کاشتن گل باعث بروز احساس مثبت اندیشی، شادی، دوری از اندوه و آرامش می‌شود. رفتن به دامان طبیعت به همراه خانواده و دوستان، نگاه کردن به گل‌های زیبا و درختان سرسبز به طور چشمگیری به متعادل شدن رفتارها و افکار نامتعادل منجر شده و اتصال عصبی مثبت در مغز به وجود می آورد. مناظر طبیعت اثرات عمیقی روی بهداشت روانی افراد دارد و افرادی که دارای ارتباط با طبیعت هستند در مقایسه با افراد شهرنشین سلامت جسمی و روانی بالاتری دارند و مشکلات جسمی کمتری مثل فشار خون و حملات قلبی به آنها روی می آورد. همچنین آنها توانایی بالاتری برای مقابله با انواع استرس های روانی دارند. طبق یک تحقیق دیگر، حتی نگاه کردن به تصاویر مربوط به طبیعت می تواند منجر به کاهش استرس ها و هیجانات منفی شده و تعادل الکتریکی و بیوشیمیایی بدن را تأمین کند. دوستان عزیز شنونده، ویژه برنامه نوروزی ایدانه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. دعوت می کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. همراهان گرامی، محیط زیست پاک، آب و هوای سالم و زمین بارور از جمله نعمت‌های بزرگ الهی است که متأسفانه روز به روز بخش زیادی از آنها در این کره خاکی از بین می‌رود. در حقیقت کمبود منابع آبی، آلودگی آب و هوا و تخریب جنگل‌ها رهاورد دنیای صنعتی ماست که گرفتاری‌هایی را برای انسان امروز به وجود آورده است. در دهه‌های اخیر که بحث حفاظت از محیط زیست و اهمیت آن در زندگی انسان‌ها بیشتر مطرح شده، این واقعیت بیشتر نمود پیدا کرده است. محیط زیستی که همواره در ایران مورد احترام و ستایش بوده و مردمان این سرزمین در حفظ و پاکیزگی آن کوشیده اند، از نظر ما بسیار اهمیت دارد. هر سال نهادها و سازمانهای متعدد در شهرهای مختلف ایران تلاش می‌کنند تا روز طبیعت را به روزی سرشار از شادی و امنیت توأم با احترام به طبیعت تبدیل نمایند. بنابراین باید گفت که حفظ محیط زیست ضروری ترین وظیفه انسان هاست. از این رو روز طبیعت بهانه‌ای برای حفظ و نگرش دقیق تر برای حفظ طبیعت است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این باره می فرمایند: در پاسداشت و نگهداری زمین بکوشید و به آن حرمت دهید که زمین به منزله مادر شماست. هر کس بر روی آن کار نیک یا بدی انجام دهد گزارش خواهد داد.
ایام بهار آمد، نوروز مبارک باد. الهامی هزار آمد، نوروز مبارک باد. گه ابر گوهر کارید، گه ابر بصر بارید. دولت به دیار آمد، نوروز مبارک باد. رفت از دل ما غمها، سرسبز شد این دنیا. پیغامی نگار آمد، نوروز مبارک باد. بنگر تو بسین و شین، چون نعمتی فروردین. این عام زیار آمد، نوروز مبارک باد. پرواز سخن اینجاست، گلهای وطن اینجاست. شعرم بشرار آمد، نوروز مبارک باد. از تفت زمین شادم و از شمس چی آبادم. سرما به فرار آمد، نوروز مبارک باد. اندوه شکن ما ایم، عاشق به چمن ماهم همدرد قطار آمد نوروز مبارک باد دل پاک شد از کینه شد سینه چو آینه همدرد خمار آمد نوروز مبارک باد صد شور و شرر در دل آباد شد این محفیل ابیات قطار آمد نوروز مبارک باد.
ستاره و ما تو آسمون نشستم با طیف رنگین نور تاق امید و بستم عید اومده اتاق و تجلی گل ببندیم تبریک به هم بگیم شادی کنیم بخندیم شادی کنیم بخندیم تو آسمون پر شده عطر گل و قاصدک موسم شادی رسید عید شما مبارک عید شما مبارک آینه و شمدونی رو رو تاخچه ها بذاریم تا میتونیم تو باغچه یاس و نمش بکاریم آب و گلاب بپاشیم را به رای کوچه تازه کنیم دوباره حال و هوای کوچه تو آسمون پر شده عطر گل و قاصدک موسم شادی رسید عید شما مبارک عید شما مبارک شربت هدیه کنیم به مردم به چهره ها بباریم بارونی از تبسم مثل پرنده باید تا آسمون سفر کرد هر جا رو شب گرفته روشن‌تر از سحر کرد هر جا رو شب گرفته روشن‌تر از سحر کرد تو آسمون پر شده عطر گل و قاصدک موسم شادی رسید عید شما مبارک عید شما مبارک تو آسمون پر شده عطر گل و قاصدک موسم شادی رسید عید شما مبارک عید شما مبارک
دوستان گرامی در روز 13 فروردین آرزوی هر انسانی رویش خرمی و سرسبزی در سال جدید برای دیگران است. از این رو مردم در این روز سبزه‌هایی را که رویانده اند با خود به همراه می آورند و آن را به دست آب روان می سپارند تا از روشنی و همراهی بخت و بهروزی در سال جدید بهره‌مند شوند. 13 فروردین روز گرایش روح انسان به طراوت و زیبایی هاست. خب دوستان گرامی به لحظه های پایانی آخرین قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با 14 و آخرین قسمت از این ویژه برنامه ها سپاسگزاریم و آرزو میکنیم هر جا هستید در پناه حق باشید و سال خوب و خوش و پرباری در پیش رو داشته باشید. روز طبیعت را هم گرامی میداریم و امیدواریم طاعتها و عبادتها و نمازروزهای همگی شما خوبان شنونده شما بزرگواران گرامی مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. التماس دعا داریم و امیدواریم در پناه حق پیروز و سربلند باشید. ایام به کام، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار عزیزان.
دوستانی گرامی، جهان در سالی که گذشت آماده پخش است و مدتی 20 دقیقه به سمع شما رسانده خواهد شد.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، در برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سالی که گذشت با موضوع عربستان سعودی و دنبال نزدیکی به شرق در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. عربستان یکی از مهمترین کشورهای عربی نزدیک به آمریکا در منطقه غربی آسیا است که در دو سال اخیر در روابط این کشور با آمریکا واگرایی ایجاد شده است. این واگرایی سبب نزدیکی عربستان به چین و احیای روابط با جمهوری اسلامی ایران شد. عربستان در شرایط گام نخست را برای عضویت در سازمان شانگهای برداشته است که جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با عضویت رسمی این سازمان درآمد. مرحله نخست عضویت در شانگهای شریک گفتگو، مرحله دوم عضو ناظر و مرحله سوم نیز عضو رسمی و دائمی است. پیوستن عربستان به سازمان همکاری شانگهای در جریان سفر سی جین پین رئیس جمهور چین به ریاض در دکمبر سال گذشته میلادی مورد بحث قرار گرفت. چین ماه مارس میان ایران و عربستان میانجیگری کرد و در احیای روابط دو کشور نقش اصلی را ایفا کرد. تصمیم کابینه ریاض برای عضویت در شانگهای یک روز پس از آن اعلام شد که سی جین پینگ رئیس جمهور چین در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان بر سر طیفی از مسائل گفتگو کردند. این تصمیم به دنبال اعلامیه آرامکوی عربستان منتشر می شود که از سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در چین خبر داد. بنابراین تصمیم عربستان برای عضویت در شانگهای در ادامه مسیر تقویت روابط این کشور با چین ارزیابی می شود و نشان می دهد چرخش به شرق در سیاست خارجی عربستان سعودی پررنگ‌تر شده است. موضوع دارای اهمیت این است که عربستان در شرایط چنین تصمیمی را اتخاذ کرده که آمریکا از نزدیکی ریاض با پکین نگران است. واشنگتن پیش از این نیز از میانجیگری پکین میان تهران و ریاض نگران بود و تلاش کرد این نگرانی را پنهان کند. بنابراین ریاض با وجود نگرانی های امنیتی آمریکا با دنبال برقراری رابطه مستحکم و دراز مدت با چین است. نکته مهم دیگر این است که تحرکات و اقدامات عربستان سعودی نشان می‌دهد نزدیکی به چین و حتی روسیه بیش از آن که بیانگر ابراز نارضایتی از آمریکا باشد، ناشی از تغییر نگریش نزد حاکمان سعودی است. عربستان در سالهای اخیر بارها از سوی مقامات آمریکا تحقیر شده است و اکنون از طریق تقویت روابط با کشورهای نظیر چین و ابراز تمایل برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای در صدد نشان دادن استقلال خود در سیاست خارجی است. شنوندگان گرامی، همچنان با ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رویکرد جدید عربستان برای تنش زدایی با کشورهای همسایه و ویژه ایران و متحدانش در منطقه با تشویق روسیه و چین تأثیر مثبت بر دیگر کشورهای متحدش از جمله بحرین، کویت، امارات متحده عربی گذاشته است. این کشورها با تجدید نظر در سیاست خود در قبال سوریه مسیر گفتگو و احیای روابط با دمشق را نیز پیش گرفته اند. از سوی دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر به ابوظبی با رئیس امارات متحده عربی دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی با او گفتگو کرد. علی شمخانی نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار با اشاره و سابقه تاریخی روابط دو جانبه و همچنین اشتراکات فرهنگی و مذهبی میان دو کشور بر ضرورت گستریش و تعمیق روابط ایران و امارات متحده عربی در همه حوزه ها تأکید کرد. سفر شمخانی به امارات علاوه بر اهمیت و معنای راهبردی آن نشان دهنده فصل نو در دیپلمات منطقه است. این سفر کمتر از یک هفته بعد از اعلام خبر از سرگیری روابط دیپلماتی ایران و عربستان صورت گرفت. اکنون بعد از توافق ایران و عربستان دیگر کشورهای منطقه همچون امارات متحده عربی نیز در صدد بهبود روابط با ایران هستند و از زاویه جدید و مناسبات با ایران می نگرند. بر همین اساس امارات اخیراً تضمین داد هیچ کس نمی تواند از خاکش به ایران ضربه بزند. علی شمخانی نیز پیش از سفر یک روزه به ابوظبی گفت نگاه دولت 13 ایران به همکاری های منطقه‌ای که در چارچوب دیپلماتیای همسایگی در حال پیگیری است ایجاد منطقه قوی است. ایران و امارات در ماه‌های اخیر با وجود برخی پرونده‌های اختلافی در زمینه‌های سیاسی و منطقه‌ای خواهان آن بودند که روابط را به گونه‌ای مدیریت کنند که از افزایش تنش‌ها جلوگیری شود و ظرفیت‌های موجود در دو کشور به ویژه در زمینه تجاری و اقتصادی استفاده کنند. در همین راستا ایران و امارات از سال گذشته مذاکرات درباره ارتقای روابط از سطح کاردار به سفیر انجام دادند و در نهایت تهران و ابوظبی سفیران جدید خودشان را معرفی کردند. تفاهمات نیز در برخی پرونده ها از جمله در حوزه پولی و بانکی انجام شد. واضح است که سیاست حسن همسایگی و روابط دوستانه با همسایگان یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران است. بر همین اساس ایران پیشتر با هدف حل و فصل اختلافات با برخی کشورهای عربی و اسلامی حوزه خلیج فارس طرح صلح هرمز را پیشنهاد کرد و در یک سال اخیر نیز با افزایش تعاملات سیاسی و اقتصادی با این کشورها تلاش کرد هم در جهت رفع و کاهش اختلافات گام بردارد و هم این کشورها را به سمت تشکیل یک سیستم امنیتی درونگرا و فارغ از مداخلات قدرت‌های بیگانه بکشاند. بدیهی است اشتراکات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی متعدد میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود دارد که تقویت آن مستلزم رایزنی های مستمر و همکاری مداوم است. از آنجایی که سوریه یک سری اختلافات برخی کشورهای منطقه با یکدیگر است، به نظر می رسد بیش از گذشته کشورهای عربی و دنبال ختم ماجرای تغییر نظام در سوریه هستند. 12 سال از بحران سوریه می گذرد. برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات از جمله کشورهای عربی هستند که در شدت گرفتن بحران سوریه نقش پررنگ ایفا کردند. این نقش در قالب حمایت از معارضان و گروه‌های تروریستی، تعلیق عضویت سوریه در اتحاد عرب و همچنین فشارهای جهانی بر دولت دمشق پیگیری شد. هدف اصلی این کشورها سرنگون کردن دولت بشار اسد در سوریه بود. یک دهه پس از بحران سوریه مشخص شد که سیاست سرنگون کردن دولت بشار اسد با شکست روبرو شد. از این رو احیای روابط با دمشق در دستور کار برخی از کشورهای عربی قرار گرفت. امارات از نخستین کشورهای عربی بود که از 2 سال پیش در جهت احیای روابط و بازگشایی سفارتخانه خود در دمشق حرکت کرد. روابط سوریه با امارات روند رو به گسترش را طی کرد، به نحوی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در 1 سال گذشته 2 بار به ابوظبی سفر کرد و مقامات اماراتی نیز به دمشق سفر کردند. در ادامه این روند، لانا زکی نصیبن نماینده دائم امارات در سازمان ملل اخیراً در جلسه شورای امنیت گفت زمان آن فرا رسیده است که وارد مرحله تازه از ثبات و توسعه در سوریه شویم. این نماینده اماراتی همچنین حملات رژیم صهیونیستی به فرودگاه حلب را که باعث خسارات به این فرودگاه شده بود و شدت محکوم کرد. اگرچه کشورهای عربستان سعودی و قطر هنوز روابط با سوریه را احیا نکردند، اما این کشورها نیز اخیراً اقدامهای در این زمینه انجام دادند. خبرگزاری رایترز از توافق عربستان و سوریه برای بازگشایی سفارتخانه ها پس از ماه مبارک رمضان خبر داد. خبرگزاری رایترز به نقل از منابع منطقه‌ای و یک دیپلمات عربی در حاشیه خلیج فارس گزارش داد که تصمیم بازگشایی سفارتخانه ها نتیجه مذاکرات حسام لقا رئیس بخش اطلاعات سوریه در عربستان است. تلویزیون عربستان سعودی هم به نقل از منبع در وزارت خارجه این کشور آغاز گفتگوها با دولت سوریه برای از سرگیری ارائه خدمات کنسولی را تایید کرد. تغییر رویکرد عربستان سعودی در قبال سوریه و احیای روابط با این کشور می تواند زمینه گسترش روابط دیگر کشورهای عربی با دمشق و همچنین بازگشت سوریه به اتحاد عرب را نیز فراهم کند. قطر که تاکنون اقدام جدی برای احیای روابط با سوریه انجام نداده است و همچنان یکی از مخالفان نظام کنونی سوریه است، به تدریج در جهت همسو شدن با دیگر کشورهای عربی برای احیای روابط با دمشق گام برمی‌دارد. در همین راستا ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت کشور ما از تمام ابتکارهایی که هدفشان ایجاد صلح فراگیر در سوریه باشد و همچنین تلاش تمام کشورهای عربی و غیر عربی در این چارچوب حمایت میکند. اخیراً دولت اردن نیز برای حل بحران سوریه ابتکار مطرح کرد که مبتنی بر نقش مستقیم کشورهای عربی در کنار دولت سوریه در قالب یک گفتگوی سیاسی است. گفتگویی که هدف آن حل بحران و پیامدهای انسانی، امنیتی و سیاسی آن عنوان شد. دولت قطر از این ابتکار حمایت کرد. با تغییر سیاست قطر در قبال سوریه، عملا همه کشورهای عربی در جهت احیای روابط با دمشق گام برمی‌دارند و میتوان انتظار داشت که سوریه به زودی به اتحاد عرب نیز بازگردد. از نگاه جمهوری اسلامی ایران، گفتگو میان کشورهای منطقه بدون مداخلات خارجی تنها مسیر صحیح برای حل و فصل مسائل و اختلافات کنونی است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با رئیس امارات با تبیین نقش عوامل بحرانزا که با هدایت کشورهای فرامنطقه‌ای امنیت و ثبات خلیج فارس را تهدید می‌کند تأکید کرد تلاش برای دستیابی به امنیت جمعی متکی بر توانمندی‌های بومی می‌تواند پایان بخش بسیار از بحران‌های فعلی باشد. شنوندگان گرامی، همچنان با ویژه برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سالی که گذشت با موضوع عربستان و دنبال نزدیکی به شرق از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پس از 7 سال قطع رابطه، ایران و عربستان روز 10 مرد سال جاری میلادی با میانجیگری چین در پیکین بیانیه احیای رابط را امضا کردند که مطابق این بیانیه پس از 2 ماه سفارتخانه های دو کشور بازگشایی خواهد شد. توافق ایران و عربستان بازتاب مثبت در میان کشورهای منطقه داشته است و تقریبا همگی کشورها از این توافق استقبال کردند و حتی در تماس با وزیران خارجه دو کشور این توافق را تبریک گفتند. رژیم صهیونیستی مهمترین و تنها بازیگر در منطقه غربی آسیا است که نه تنها از این توافق استقبال نمی کند بلکه آن را شکست آشکار برای خود می داند. یائیر لپید نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری رابط تاکید کرد که این توافق شکست تمام عیار برای رژیم صهیونیستی است. نفتالی بنت دیگر نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به توافق ایران و عربستان از کابینه نتانیاهو انتقاد کرد و گفت که این توافق شکست مفتضحانه برای دولت رژیم صهیونیستی بوده و در نتیجه ضعف و اختلافات داخلی به وجود آمد. وی افزود توافق ایران و عربستان تحول خطرناک برای اسرائیل و یک پیروزی سیاسی برای ایران است. اسرائیل همواره در جهت اختلاف افکنی میان کشورهای اسلامی و بخصوص قدرت‌های اسلامی نظیر جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و ترکیه حرکت کرده است. اسرائیل از اختلاف میان کشورهای اسلامی برای عادی‌سازی روابط خود با این کشورها بهره می‌گیرد. اکنون احیای روابط میان ایران و عربستان می‌تواند بر فرایند عادی‌سازی روابط و منافعی که اسرائیل پیگیری میکند تأثیر بگذارد. علاوه بر این، توافق ایران و عربستان شکست سیاست ایران هراسی رژیم صهیونیستی است. از یک سو رابط میان دو قدرت اصلی اسلامی احیا می شود و سوی دیگر تغییر سیاست عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران بر رابط دیگر کشورهای عربی با تهران نیز تأثیر میگذارد و سبب تقویت رابط این کشورها با تهران خواهد شد. نکته مهم دیگر این است که ایران و عربستان در شرایط برای احیای روابط تا 2 ماه دیگر توافق کردند که اسرائیل تا 2 سال اخیر تلاش زیادی برای عادی‌سازی روابط با ریاض انجام داد، اما به این هدف مهم خود دست پیدا نکرد. نکته پایانی این که توافق ایران و عربستان برای احیای روابط با شدت گرفتن بحران داخلی در اراضی اشغالی همزمان شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران موفق شد اختشاشات سازمانیافته ماه‌های اخیر را مدیریت کرده و پایان دهد. احیای روابط ریاض و تهران می‌تواند بر تحولات داخلی اراضی اشغالی و همچنین بر منازعه فلسطین و رژیم صهیونیستی تأثیر بگذارد و این تنش‌ها را افزایش دهد و پیامد امنیتی درونی هم برای اسرائیل داشته باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان قسمت دیگر از ویژه برنامه تحلیلی و سیاسی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. We'll be right back.
آغاز بخش سیاسی.
امضای 23 سند جدید همکاری بین تاجیکستان و انگلستان، رئیس مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری ایران: امریکا باید طی 2 سال خسارات وارده به ایران را جبران کند. و توصیه کنعانی به جمهوری آذربایجان نسبت به نهایت واقع دشمنی صهیونیستی هوشیار باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جانب سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تاجیکستان و انگلستان در چارچوب همایش سرمایه گذاری مشترک در لندن برگزار شد. 23 سند جدید همکاری با مبلغ بیش از $370 میلیون امضا کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از فارس، در جریان این همایش که برای اولین بار در تاریخ روابط دو جانبه تاجیکستان و انگلستان برگزار می شود، بیش از 250 نفر از رئیسان و نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات دو کشور، تجار و سرمایه گذاران، رئیسان، نمایندگان شرکت های جهان شرکت کردند. تاجیکستان را در این همایش سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی، قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی، دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب، شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری های نوین و حاکم خالقزاده رئیس بانک ملی این کشور نمایندگی کردند. همایش مذکور با عنوان فرصت برای تقویت رشد همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق ایجاد گفتگوی باز بین تجار و سرمایه گذاران اعلان شد. در چارچوب این رویداد همچنین جلسات دو جانبه هیئت های رسمی و تجاری در قالب تجارت با تجارت بی دو بی و تجارت با دولت بی دو جی برگزار شدند. در این همایش نمایشگاه ظرفیت های صادراتی تاجیکستان برگزار شد و طی آن زمینه صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و خدمات بانکی این کشور ارائه و در مورد فضای سرمایه گذاری و فرصت های سرمایه گذاری در عرصه های مختلف صحبت شد. در پایان این همایش همچنین برنامه فرهنگی و تفریحی با مناسبت جشن باستانی نوروز برگزار شد. رئیس مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری ایران گفت دیوان بین المللی دادگستری مقرر کرده است که دولت امریکا خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره برخی اموال را طی مدت 2 سال جبران کند. توکل حبیبزاده رئیس مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری ایران در گفتگو با ایرنا درباره رأی دیوان بین المللی دادگستری لوحه افزودند، بر اساس رأی دیوان بین المللی دادگستری مصادره اموال تعداد از بانک ها و شرکت های ایرانی توسط دادگاه امریکا مغایر با تعهدات واشنگتن در به موجب معاهده مودت سال 1955 است. حبیبزاده افزود طرفین از این حق برخوردار هستند که برای تقویت خسارات با یکدیگر مذاکره کنند و اگر به نتیجه نرسید دیوان همچنان پرونده را بررسی و خسارات را تقدیم میکند. رئیس مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری ایران تأکید کرد دولت امریکا مدعی بود که اقدامات دادگاه امریکا با تعهدات آن کشور به موجب معاهده مودت از جمله احترام به شخصیت های حقوق مستقل شرکت های ایرانی مغایر نیست. اما دیوان بین المللی دادگستری این استدلال امریکا در خصوص شخصیت حقوقی مستقل بانک ها و شرکت های ایرانی را نپذیرفت و این بانک ها را دارای شخصیت های حقوقی مستقل تلقی کرد. دیوان بین المللی دادگستری با موجب رأی که روز پنجشنبه 31 مارس در پرونده ضبط برخی اموال ایران ضد دولت امریکا صادر کرد، مصادره اموال دولت ایران و تعداد از بانک ها و شرکت های ایرانی توسط دادگاه های امریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت 1955 دانست و مقرر کرد که دولت امریکا باید خسارات وارده را به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران کند. دیوان بین المللی دادگستری همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و مؤسسات و بانک های ایرانی در سال 2012 را برخلاف معاهده 1955 تشخیص داد و استناد دولت امریکا و مستثنیات ماده 20 معاهده جهت توصیه صدور دستور انسداد اموال ایرانی را نپذیرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: با برادران و خواهران مسلمان جمهوری آذربایجان توصیه میکنم نسبت به نیات واقعی دشمن صهیونیست هوشیار باشند. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب درباره توافقات رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان و طرح ادعای به اساس از سوی سخنگوی وزارت خارجه امور جمهوری آذربایجان در توییت نوشت: از دولت جمهوری آذربایجان خواستم در مورد سخنان وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر توافق با این کشور برای تشکیل جبهه متحد ضد ایران توضیح دهد. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان تفره رفت و سراغ اتهام ها زنی های جدید ضد ایران رفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه این پیام تأکید کرد: آیا تداوم سکوت مهر تایید زمینی برای اظهارات شریک استراتژیکی با کنست؟ در همین خصوص سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییت دیگر نوشت: رژیم جنایتکار رژیم صهیونیستی از نزدیک شدن به کشورهای مسلمان هدف جز ایجاد اختلاف و چند دستگی به امت اسلامی برای تحقق مطامع توصیه طلبانه خود ندارد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین افزود: با برادران و خواهران مسلمان در جمهوری آذربایجان توصیه میکنم نسبت به نیات واقعی دشمن صهیونیست هوشیار باشند. بیش از 300 هزار مسجد در هند وجود دارد. اسلام ابتدا از طریق دریا و جنوب هند به همت تجار و بازرگانان مسلمان به این کشور راه یافت. قدیمی ترین مسجد در هند در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر کودوناگلور ایالت کرالا ساخته شده است. همکارم حسن مجید عبدالملکی از دهلی نو در این باره گزارش تهیه کرده است که بشنوید.
دریا اولی راهی بود که از طریق آن اسلام وارد هند شد. مردم شهرها و بنادر جنوب هند پس از آشنایی با اسلام شروع به ساخت مسجد کردند. حدود 1400 سال پیش مهارجه چرومال پرومان فرمان روای شهر کودوناگلور ایالت کرالا پس از مسلمان شدن اولین مسجد هند را ساخت. آن مسجد پس از چند مرحله بازسازی هنوز پابرجاست.
اسلام از چند طریق وارد هند شده. یکی از طریق جنوب هند که در دوران پیامبر و توسط تجار و بازرگانان و اینها که برای تجارت می آمدن اینها یواش یواش مسلمان شدند.
از قرن سوم و چهارم هجری با ورود فاتحان مسلمان از سمت شمال هند ساخت مسجد به ویژه در شهرهای مانند دهلی شدت گرفت.
دهلی شهر مساجد ها مساجد بود.
پادشاهان، بازاریان، ثروتمندان، زنان دربار، عرفا و مردم مساجد بسیاری در این کشور ساختند.
معماری مساجد هم مطابق با همون مناطق هست. یعنی در هر منطقه ای که مسلمان ها آمدن وارد شدند با همون سبک و روش همون منطقه مسجد ساختن.
معماری مساجد هند ترکیبی از معماری مساجد اولیه اسلامی، ایرانی و بومی هند است. شبستان‌های روبه قبله، الگوی چهار ایوانی، تقسیمات سگانه بدنه‌ها و گنبدخانه‌ای، حضور مسجد در مرکز محله، قرار گرفتن بر روی مکانی مرتفع و دسترسی به ورودی‌های مسجد با پله‌های وسیع از جمله ویژگی‌های کلی معماری مساجد هند است. همکنون از حدود 4 میلیون مسجدی که در سرتاسر جهان وجود دارد، بیش از 300 هزار باب آن در هندوستان است.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
مراسم بزرگداشت روز جمهوری اسلامی و برافراشته شدن پرچم ایران در محل سفارت در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان با حضور کارکنان سفارت و بعضی از ایرانیان مقیم برگزار شد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین سال 1358 هجری شمسی، همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 فروردین 1358 هجری شمسی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است. به همین مناسبت با مناسبت روز جمهوری اسلامی مراسم برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در محل سفارت ایران در بیشکک برگزار شد. در این مراسم سعید خرازی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان، ابوذر تقانی رایزن فرهنگی و جمعی از ایرانیان مقیم قرقیزستان حضور داشتند. نمایشگاه صنایع دستی ایران در شهر الماتای قزاقستان آغاز به کار کرد. نمایشگاه صنایع دستی ایران در محل اکادمی هنر شهر الماتای قزاقستان با حضور دانشجویان، اساتید رشته های هنر، ایران شناسی و مسئولین سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد. در این نمایشگاه 4 هنرمند ایرانی از استان اصفهان آثار از هنرهای خاتمی کاری، قلمزنی و فیروزه کوبی را در معرض دید علاقمندان قرار دادند. همچنین در حاشیه این نمایشگاه نحوه تولید آثار قلمزنی برای هزار به نمایش درآمد. نمایشگاه صنایع دستی ایران از 31 مارس آغاز و تا 6 اپریل در دانشگاه ها و مراکز فرهنگی شهر الماتای قزاقستان ادامه دارد. نتایج بازرسی در سازمان امداد و آتش نشانی انگلیس. در پی افزایش شکایت و درخواست های درباره بررسی ابعاد فساد در این سازمان، آژیر وجود فرهنگ مسموم فساد اخلاقی و تبعیض را به تک تک دستگاه های امدادی و آتش نشانی این کشور به صدا درآورده است. همکارم قاسم زاده از لندن گزارش می دهد.
بازرسی در سازمان امداد و آتش نشانی انگلیس در پی افزایش شکایت ها و درخواست ها درباره بررسی ابعاد فساد در این سازمان، آژیر وجود فرهنگ مسموم فساد اخلاقی و تبعیض را در تک تک ایستگاه های امداد و آتش نشانی این کشور به صدا درآورده است. بازرسان سازمان امداد و آتش نشانی انگلیس می گویند صدها نفر از کارکنان این سازمان از نژاد پرستی، لطیفه ساختن درباره تجاوز جنسی به همکاران زن، زورگویی و پیشنهاد ارتقای شغلی در قبال رابطه جنسی شکایت داشتند. تریسی لام، آتشنشان زن انگلیسی که 2 سال در سازمان امداد و آتشنشانی نورث همشایر کار کرده، میگوید به علت رفتار شرم‌آور مدیرش شغل مورد علاقه‌اش را رها کرده است.
زمانی که از مدیر بالاتر خواستم به من کمک کنه تا ارتقای شغلی پیدا کنم، گفت اگه فرم مربوطه را امضا می کنم. برای گرفتن 2 تا امضا از من درخواستای شرم‌آور داشتن که من نمیتونستم باور کنم.
گریس دیوز پس از 20 سال اشتغال در سازمان امداد و آتش نشانی لندن، به علت انبوه گفتار و کردار نژاد پرستانه همکاران و مدیرانش در این سازمان آن را ترک کرده است.
زمانی که بحثی در میان همکاران در گرفته بود، من برای آرام کردنشون مداخله کردم که به من گفتن برو کنار کاکاسیا. وقتی که به مدیرم شکایت کردم، اون گفت این سخنان نجات پرستی نیست. انگار اراده برای رفع این فرهنگ نجات پرستانه در این سازمان وجود نداره.
در گزارش بازرسان که در برخی رسانه‌های انگلیس منتشر شده، تاکید شده است برای پاکسازی زورگویی، نجات پرستی و سوء استفاده جنسی در سازمان امداد و آتش نشانی انگلیس، پرونده یکایک کارکنان این سازمان دوباره باید بررسی و افراد فاسد بیدرنگ اخراج شوند. به گفته بازرسان، نتایج به دست آمده ممکنه بخش قابل دیدن کوه یخ فساد در سازمان امداد و آتش نشانی انگلیس رو نمایان کرده باشه و ابعاد بسیار گسترده این فرهنگ سمی، پاکسازی در این سازمان رو ضروری و نیازمند اقدامات فوری کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
فیلم های ایرانی در دو جشنواره در حال برگزاری هنگ کنگ و کارگردانی های جدید فیلم های جدیدی نیویورک حضور دارند. 47 جشنواره فیلم هنگ کنگ که از 3 مارس تا 10 اپریل در حال برگزاری است و فیلم های تفریق و ساخته مانی حقیقی و جنگ جهانی سوم ساخته هومن سعیدی در این رویداد به نمایش در می آید. جنگ جهانی سوم که نماینده رسمی سینمای ایران در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار 2023 پس از حضور موفق در جشنواره و نیز کسب 2 جایزه بهترین فیلم و بازیگر بخش افقها در 35 دور جشنواره بین المللی فیلم توکیو، 8 دور جشنواره فیلم جهانی آسیا در لس آنجلس و جشنواره فیلم اسکت هلم نیز در شویتسیا حضور موفق داشت. جنگ جهانی سوم در فهرست فیلم های جشنواره پالیمن استپرینگ 2023 نیز قرار گرفت و اخیراً 3 جایزه اصلی بهترین فیلم کارگردانی و بازیگری مرد محسن تنابنده را از جشنواره فیلم بلگراد در کشور سربستان و 2 جایزه از جشنواره فریبورگ شویتسریا دریافت کرده است. فیلم تفریق با کارگردانی مانی حقیقی و بازی ترانه علی دوستی و نوید محمدی‌زاده هم پیش از این در جشنواره های چون لندن و تورنتوری حضور داشتند. 52 جشنواره کارگردان های جدید فیلم های جدید نیویورک هم از 29 مارس تا 9 اپریل در امریکا در حال برگزاری است و فیلم سینمای برادران لیلا ساخت سعید روستایی و فیلم کوتاه 48 ساعته ساخت آزاده موسوی در این جشنواره حضور دارند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد.
چین گزارش خود درباره موارد نقض حقوق بشر در آمریکا در سال 2022 را منتشر کرد. در این گزارش با افت به سابقه وضعیت حقوق بشر در آمریکا اشاره شده و از واشنگتن به سبب نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های اولیه مردم آمریکا انتقاد شده است. در این گزارش که از طرف دفتر اطلاعات شورای دولتی چین با عنوان گزارش نقض حقوق بشر آمریکا در سال 2022 منتشر شد آمده است، مسائل مانند تبعیض نژادی، خشونت اسلحه، خشونت پلیس و توزیع ناعادلانه ثروت در آمریکا با وفور دیده می شود. در بخش دیگری از گزارش چین درباره نقض حقوق بشر در آمریکا اشاره شده که دموکراتیا به سبک آمریکا پایگاه عمومی خود را از دست داده و برخی کمک های مالی با هدف تغییر مخفیانه نتایج انتخابات در آمریکا انجام می شود. این گزارش می افزاید مردم در آمریکا هدف تهدید نیروهای خشن مجری قانون هستند و این در حالی است که آمریکا خود را مدافع حقوق بشر معرفی می کند. دولت چین به صورت سالیانه گزارش از وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر می کند که هدف آن روشنگری درباره ماهیت ادعای حقوق بشری این کشور در برخورد با شهروندان خود است. گزارش سالیانه چین درباره نقض حقوق بشر در آمریکا میکوشد با بررسی موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور، ماهیت واقعی سیاست‌ها و برنامه‌های کاخ سفید در نوع مواجهه با مردم آمریکا به ویژه رنگین پستان را برای افکار عمومی در جهان تشریح کند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کند. امضای 23 سند جدید همکاری بین تاجیکستان و انگلستان. رئیس مرکز امور حقوق بین المللی ریاست جمهوری ایران: آمریکا باید طی 2 سال خسارت وارده به ایران را جبران کند. و توصیه کنعانی به جمهوری آذربایجان نسبت به نیات واقعی دشمن صهیونیستی هوشیار باشد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو باشه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برا واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعرانه، منو دریا، منو داری.